سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. به مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید که مدرسه های دخترانه در افغانستان به عنوان جایگزین مکتب برای آنها قابل پذیرش نیست. هیدربار در پیام دیروز 22 دسامبر در شبکه ایکس تویتر سابق در حال در این مورد سخن گفته که منصور احمد سخنگوی وزارت معارف طالبان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است هیچ گونه محدودیت عمر بر آموزش دختران در مدرسه ها وجود ندارد. به گفته منصور دختران در عمرهای متفاوت می توانند در مدرسه ها درس بخوانند. هیدربار در پیامش در شبکه ایکس گفته است یک کشور چه آینده خواهد داشت در صورتی که به گفتهش کودکان آن تنها مسائل افراطی می آموزند. طالبان اضافه از 800 روز به این سو به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را ندادند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا میگوید که کمبود مواد غذایی در افغانستان بسیاری از مادران را مجبور کرده که برای آرام کردن کودکان خود هانتی هستامین ها را به آنها بدهند. این داروها که نشاور است برای مسمومیت استفاده می شوند. در خبرنامه این کمیته که اواخر دیروز نشر شده گفته شده که در حال حاضر بیش از 12 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند، 3 میلیون کودک به شدت دچار سوء تغذیه هستند و به دلیل کمبود بودجه 10 میلیون افغان فقیر از برنامه های جهانی غذا محروم شدند و کمک های اضطراری سازمان های امدادی نیز متوقف شده است. در گزارش کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده همچنین به وضعیت اسفبار 2 میلیون خانواده نیز اشاره شده که سرپرستی آنها به دوش زنان خانواده هایشان است. سازمان جهانی صحت میگوید که بازگشت مهاجران افغان از پاکستان خطر شیوع ویروس فلج اطفال را در این کشور افزایش داده است. این نگرانی در 37مین جلسه کمیته اضطراری محو پولیو یا فلج کودکان مطرح شده است. سازمان جهانی صحت روز گذشته در بیانیه نوشت اگرچه در 4 ماه گذشته هیچ مورد جدید از فلج اطفال در این کشور به طور رسمی ثبت نشده، اما این تهدید همچنان وجود دارد. کمیته اضطراری محو پولیو همچنان از فعال شدن طرح اضطراری پروگرام محو پولیو در افغانستان خبر داده و می افزاید که تیم ها و ناظران اضافی در مناطق و مسیرهای مهم جابجا شدند تا کودکان پناهجویان بازگشت داده شده را واکسین کنند. این سازمان همچنین گفته که افزایش اخیر پناهجویان برگشتانده شده چالش های بشردوستانه در افغانستان را تشدید خواهد کرد. در حال حاضر 6 واقعه مثبت پولیو در افغانستان به ثبت رسیده که همه آنها در ولایت ننگرهار بودند. یک دیپلمات روسی در جریان بحث در اتاق تجارت و صنایع روسیه تاکید کرده که برخی توافقها با طالبان ممکن است. رسانه های روسیه به نقل از تیموفی بولیکوف مسئول برنامه های آسیا در وزارت خارجه آن کشور دیروز 22 دسامبر گزارش دادند که گفته است روابط با اداره سرپرست در کابل در حال گسترش است. بولیکوف افزوده که روسیه برای توسعه تجارت و اقتصاد خواهان گسترش روابط با طالبان است. پیش از این زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان خواهان ایجاد حکومت همشمول توسط طالبان شده بود، اما در نشست دیروز اتاق تجارت و صنایع روسیه این مسئله مطرح نشد. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مسئولان صحی در شهر غزه که تحت کنترل گروه حماس است گزارش داده که شمار تلفات غیر نظامیان در این شهر از مرز 20,000 تن گذشته است. پس از آن که گروه حماس در 7 اکتبر حملات را در داخل اسرائیل انجام داد، نیروهای این کشور عملیات علیه حماس را افزایش دادند. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. سازمان ملل متحد می گوید که در 11 هفته گذشته و پس از آغاز جنگ نزدیک به 85% از مردم در غزه از خانه هایشان آواره شدند. اسرائیل می گوید که تا نابودی کامل حماس به عملیات ادامه خواهد داد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این مجله خبری با این گزارش ها با شما هستیم. برنامه جهانی غذا می گوید که در جریان امسال 18 میلیون تن از نیازمندان در افغانستان را تحت پوشش برنامه هایش قرار داده.
an estimated 16 million.
برنامه جهانی غذا امسال کمک‌های غذایی را برای بیش از 18 میلیون تن فراهم کرد. اما وضعیت باز هم دشوار است.
بستن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و گشودن مدرسه های دینی برای آنها در افغانستان به چی معناست؟ با یک فعال آموزش صحبت کرده ایم.
این رای حل نیست. به هیچ عنوان مدارس نمیتونه جاگزین مکاتب شود. و دلیل از این که تنها علوم دینی نمیتواند همه مشکلات در این راستا حل بکند.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که امروز در جمهوری چک ماتم ملی است. این به خاطر است که در نتیجه حمله روز پنجشنبه 21 دسامبر از سوی یک محصل در شهر پراگ 14 تن کشته شدند. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم برایتان مرور خواهیم کرد و شماری از افغان‌های برگشت داده شده از پاکستان می‌گویند که با مشکلات جدی روبرو هستند.
حالی که آمدیم نه چوب خریدیم اونمو تواندیم زمستانمونم رقم است. قسم به خدا از اولادم مکمل تخمینا 14 15 نفر در خانه که ما زندگی میکنیم کلش هم مکمل مریض است از دست خونک.
با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. امروز شنبه 2 جدی 1402 شمسی که برابر است به 23 دسامبر 2023 میلادی. برنامه جهانی غذا می گوید که در جریان امسال 18 میلیون تن از نیازمندان در افغانستان را تحت پوشش برنامه هایش قرار داده. مسئول ارتباط WFP بر رادیو آزادی گفت که با وجود روند کمک رسانی گسترده، گرسنگی در زمستان سرد امسال میلیون ها تن را تهدید می کند. همزمان برنامه جهانی غذا گفته که کمک های هند در نزدیک به 2 سال گذشته برای بیش از 5 میلیون تن در افغانستان توزیع شده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
با آغاز زمستان و بحران جدی گرسنگی در افغانستان، برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که میلیون ها تن به کمک‌های جدی بشری به ویژه مواد غذایی نیاز دارند. در حالی که سال 2023 رو به پایان یافتن است، فلیپ کراپف مسئول ارتباط WFP در افغانستان شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که در جریان این سال میلیون ها تن در افغانستان تحت پوشش برنامه‌های آنها قرار گرفتند، اما او باز هم از افزایش نیازمندان یاد می‌کند.
Currently an estimated 16 million.
برنامه جهانی غذا امسال کمک‌های غذایی را برای بیش از 18 میلیون تن فراهم کرد. اما وضعیت باز هم دشوار است. در حال حاضر به صورت تخمینی 16 میلیون تن در افغانستان نمی‌دانند که دوره بعدی غذایشان از کجا می‌رسد. در عین حال زمستان شدید هم در سر تا سر افغانستان آغاز شده.
برنامه جهانی غذا می گوید که کمک های هند در جریان نزدیک به 2 سال گذشته مشکل میلیون ها تن را در افغانستان حل کرده است. هند از آغاز سال 2022 تا ماه دسامبر امسال 50,000 تن گندم با برنامه جهانی غذا در افغانستان کمک کرده. فلیپ کراپ مسئول ارتباط WFP در افغانستان کمک هند را در وضعیت جدی و دشوار این کشور خیلی مهم دانسته است.
This has allowed WFP to support more.
کمک هند برای WFP این توانایی را داد که به 1 میلیون تن در جریان امسال و به 4.7 میلیون تن سال گذشته کمک‌های غذایی را فراهم کند. 5 محموله گندم کمکی هند در 5 آسیاب در افغانستان به آرد تبدیل کرده شدند و در اختیار خانواده‌هایی که خیلی نیازمند کمک بودند قرار گرفت.
هند در نشست شورای حقوق بشر که در 11 سپتامبر امسال در ژنو برگزار شد، در اعلامیه گفت که انتقال 50,000 تن گندم به افغانستان را تکمیل کرده. این کشور همچنان از انتقال بیش از 200 تن مواد طبی و واکسین به افغانستان خبر داده بود. در حال از این کمک‌های هند ابراز خرسندی شده که برنامه جهانی غذا در ماه سپتامبر امسال اعلام کرد که بنابر نبود منابع مالی کافی مجبور شده کمک‌هایش را به 10 میلیون نیازمند در افغانستان قطع کند و تنها به 3 میلیون تن که نیاز شدید به مواد غذایی دارند رسیدگی کند. چهارشنبه هفته گذشته 20 دسامبر رمیش راجا سنگم مسئول بخش هماهنگی کمک‌های سازمان ملل متحد اوچا گفت که از ماه جنوری امسال تا اکنون شمار نیازمندان به کمک‌های فوری در افغانستان 1 میلیون تن دیگر افزایش یافته و به 29 میلیون تن رسیده است. اول جدی که دیروز بود تاریخ آغاز زمستان در افغانستان دانسته می شود. همزمان برفباری هم در ولایت‌های مختلف آغاز شده. بسیاری از مردم در ولایت‌های افغانستان شکایت می کنند که برای سرمایه هیچ گونه آمادگی نگرفتند زیرا فقر بر آنها حاکم شده است. خداداد 50 ساله باشنده ولایت پروان است. او بر رادیو آزادی از مشکلات جدیش می نالد.
میالم صندلی هم نمانیم. این مردم ها میال صندلی مانده مگه ما نمانیم که باید. نه جمپر گرسیم، نه زغال گرسیم، نه چوب گرسیم. سپسا ضعیف هست و نه پیسه تو پیسه هم نداریم که ما بریم بخریم. یعنی می یک ساعت پیسه کنیم، ساعت پیسه پیسه میکنیم، پیسه نان میشه.
بحران بشری در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت بازگشتند به شدت افزایش یافته. افغانستان که در سالهای پیشتر از آن به کمک‌های خارجی متکی بود، اکنون با وضعیت دشوار دست و پنجه نرم می‌کند و بحران گرسنگی، بیکاری و فقر سرنوشت میلیون‌ها تن را در این کشور با ناامیدی روبرو کرده است.
با گذشت بیش از 2 سال از محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم مکتب از حق آموزش در افغانستان، وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که دختران در هر سن می توانند در مدارس دینی در افغانستان درس بخوانند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به روز پنجشنبه گزارش داد که منصور احمد سخنگوی این وزارت در پیام به این خبرگزاری گفت که هیچ محدودیت سنی برای دختران در مدرسه های زیر کنترل طالبان وجود ندارد. روزا اوتونبایوو نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان به روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت گفت بر اساس معلوماتشان دختران می توانند در مدارس دینی افغانستان درس بخوانند، اما او افزود که هنوز مشخص نیست که آیا نصاب معیاری برای تدریس مضامین اصلی در این مدارس وجود دارد یا نه. حکومت طالبان افزون بر بستن درهای مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم 1 سال پیش مانع رفتن دانشجویان دختر به پوهنتون‌ها نیست شد، اقدامی که با واکنش‌های تند داخلی و خارجی به همراه شده است. ژعفر احمدی با ناجیه جلال بنیانگذار نهاد آموزشی هدیه برای دختران صحبت کرده و نخواست پرسیده که بستن درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و گشودن درهای مدرسه های دینی برای آنها به چی معناست؟
موضوعی که ما را نگران می سازه ای است که هیچ زمان مدارس جایگزین اصلی مکاتب شده نمی تانه. من به عنوان یک بنیانگذار مکاتب خانگی یا مکاتب های زیرزمینی باید گفت که حتی ما امیر بدیل مکاتب زیرزمینی یا مکاتب پنهانی را بدیل اصلی برای آموزش و پرورش نمیبینیم. سعی میکنیم، تلاش میکنیم که یک راه حل پیدا بکنیم، ولی ما نگران ازی هستیم به عنوان یک فعال آموزش، به عنوان یک فعال حقوق بشر که چی چیزی میتواند جایگزین اصلی شود، ولی این راه حل نیست. به هیچ عنوان مدارس نمیتونه جایگزین مکاتب شود، به دلیل از این که تنها علوم دینی نمیتواند همه مشکلات در این راستا حل بکند. یک کشور برای متمدن ساختنش، یک جامعه، یک نسل و بخصوص برای فعلا که دنیای تکنولوژی، دنیای پیشرفته است و متاسفانه که یک جمعیت بزرگی از افغانستان به مشکل آموزش دچار است که اونا حق آموزش را ندارن و حالا زمینه را که به نحو دیگه برایشان فراهم میکند باز کردن مدارس که اونا را در ابتدا نهایت مجبور میسازد تا این که از این مجبوریت استفاده بکنه و اونا را به مدارس دینی، که ما البته مخالف مدارس دینی نیستیم در کل، و این مزامین یا مزامین علوم دینی در مکاتب هم از ابتدایی الا دوره دانشگاه تدریس می شد. اما بازم تاکید می کنم به هیچ عنوان جایگزین اصلی مکاتب شده نمی تواند.
بله، شما قسمی که حتما خبرها را دنبال کردین، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان هم در نشست شورای امنیت در مورد مدارس دینی در افغانستان سخن گفت و افزود که اطلاعاتشان نشان میده که دخترها میتونند به این مدارس برون و درس بخونن، اما گفته که نمیدونن که آیا نصاب معیاری برای تدریس مضامین عصری در این مدارس وجود داره یا نه. اگر فرض کنیم خب نصاب معیاری هم وجود داشته باشه، فکر نمی کنین هنوز هم فرق وجود داره بین مدرسه دینی و یک مکتب؟
می خواهیم بگویم که هیچ نصاب که در مدرسه تطبیق خواهد شد ربطی با نصابی که در مکاتب تدریس میشه وجود نداره. یک نصاب کلی فرق داره، ممکن یک مضمون دو مضمون فقه قرآن کریم ترجمه تدریس میشه، ولی مکاتب بیشتر از 8 مضمون 9 مضمون در پالوی از اینکه مضامین علوم دینی است، مضامین اجتماعی است، مضامین ادبیاتی مثل ادبیات فارسی، مثل ادبیات پشتو، مثل ادبیات انگلیسی و همچنان ریاضیات است و در پالوی از او با تمام علوم دیگه و دنیای مدرن. و به هیچ عنوان ما قبول ایره نمی کنیم به عنوان کسی که ما تا جای آگاهی دارم و ما هم از مدارس آگاهی داریم. اینا نمیتونن مضامین ایره که کلن در مکاتب تدریس میشه در مدارس هم تدریس بکنن.
بله.
من فکر میکنم این نوع یک نوع سربازگیری است. طالبان به شکلی که خودشان تعلیم دیدن، خودشان تربیت دیدن، با همون تفکر خودشان سعی میکنن که یک نوع سربازگیری را برا بندازن، چون برای بقای ادامه نسلشان، برای بقای ادامه فعالیت‌هایشان، فعالیت‌های افراطیشان میخواین این نسلی را که مثلا حالا آموزش سرشان قید کرده، آموزش هم نکرده، به نحوی دیگه سرشان آموزش ببینن و اونا را هم مثل و هم فکر و هم تفکر خودشان برابرش کنن.
خانم جلال، یک سوال دیگه مطرح میشه در مورد این که خب این دختران از سوی کیها آموزش میبینن؟ فکر میکنین شمار زنانی که آشنایی دارن با علوم دینی در افغانستان در سطح هست که بتونن برای دخترها آموزش بتن، یا ای که از طرف طالبان به اینا آموزش داده میشه؟ چقدر نگران کننده است به نظر شما؟
خب یک موضوع است که فعلا تمام معلمینی که اکثریت 90% معلمینی که قبلا در مکاتب مشغول وظیفه بودن خانه نشین هستن، از اونا استفاده نمیشه در این بخش. کسایی که خودشان همی تفکر دارن و به نحو آموزششان آموزش افراطی است، اونا استخدام میشن در این بخش. این کلا نگرانی وجود داره. تاکید میکنم به هیچ عنوان این مدارس نمیتونه جاگزین حتی کسایی که مثلا تخصص دارن. اونا آدمایی که تخصص دارن یا معلمینی که تخصص در بخش آموزش دارن استخدام نمیکنن. اشخاص خود با تفکر خود و با اندیشه خودشان استخدام میکنن تا اونا را تربیت بدن.
تشکر از شما.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم برایتان مرور می کنیم. اما پیش از آن یک گزارش خارجی. امروز در جمهوری چک ماتم ملی است. این به خاطر است که در نتیجه حمله روز پنجشنبه 21 دسامبر از سوی یک محصل در شهر پراگ 14 تن کشته شدند. در میان قربانیان شهروندان خارجی هم شاملند. به دنبال این رویداد تدابیر شدید امنیتی در محلات عمومی شهر پراگ به اجرا گذاشته شده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
پلیس جمهوری چک تا هنوز مشغول تحقیق در مورد حمله در قلب شهر پراگ است، جایی که یک محصل در پوانتون چارلز در نتیجه تیراندازی 14 تن را کشت و 25 تن را زخمی کرد. پوانتون چارلز 657 سال پیش تأسیس شده و بخشای مختلف آموزشی دارد. محصلی که حمله روز پنجشنبه را انجام داد در پوانزه فلسفه پوانتون چارلز آموزش می دید. این محصل نخست پدرش را در شهرک هاستون در غرب پراگ به قتل رساند. او همچنان متهم است که 2 ماه پیش یک مرد را با دختر خردسالش در نزدیکی پراگ کشته است. پیتر ماتسک یک مسئول پلیس پراگ میگوید که مهاجم انگام خودش را از بالکن به پایین پرتاب کرد که پلیس به ساختمانی که او جا گرفته بود نزدیک شد. در نخست گزارش داده شده بود که حمله کننده داوید کوزاک نام دارد، 40 ساله است و محصل رشته فلسفه در پوانتون چارلز بود. مقام ها میگویند که 13 تن از محصلان پوانزه اونرهای زیبا در این پوانتون در حمله توسط مهاجم جان دادند. سپس یک تن دیگر هم در شفاخانه جان سپرد. در میان قربانیان 3 شهروند خارجی هم شاملند. 2 تن از امارات متحده عربی و یکی هم از هلند. مقام ها ابراز نگرانی کردند که شاید شمار تلفات افزایش یابد. در میان 25 زخمی وضعیت صحی 12 تنشان وخیم خوانده شده. پلیس چک میگوید که مهاجم در جریان حمله چند تفنگ و سلاح سنگین با خودش داشت. پیش از این آخرین رویداد مرگبار در جمهوری چک 8 سال پیش رخ داده بود. در آن رویداد یک مرد مسلح در شهر جنوب غربی اوهرسکی براد نخست 18 تن را کشت و سپس خودکشی کرد.
بیشتر از خبر
تا دقایق دیگر خواهید شنید که شمار افغانهای برگشت داده شده از پاکستان میگویند که با مشکلات جدی روبرو هستند. اما پیش از آن سید سمیع عباس نگاهی دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
در حالی که افغانستان به مشکل بزرگ اقتصادی روبروست، طالبان تلاش دارند که به تنهایی مشکل اقتصادی این کشور را حل کنند. این عنوان مطلب است که در شماره اخیر روزنامه واشنگتن پست به نشر رسیده. روزنامه می نویسد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 2 سال گذشت و حکومت آنها که از سوی جامعه جهانی در انزوا قرار داده شده سعی می کند که افغانستان را از نگاه اقتصادی خودکفا بسازد. روزنامه در ادامه مطلب بعضی پروژه هایی را نام برده که در زمان طالبان آغاز شده و یا از حکومت قبلی با آنها به میراث مانده است. اما به نوشته روزنامه شرایط اقتصادی افغانهای عادی رو به خرابی می رود. تعداد افغانهایی که به کمک نیاز دارند از سال 2021 به این سو در حدود 60% بیشتر شده و بر اساس معلومات ملل متحد از 3-2 بخش نفوس افغانستان به کمک‌های خارجی متکی می باشند. از سوی دیگر شریک مهم تجارتی افغانستان، پاکستان، از زمامداران کابل مایوس شده و روابط اقتصادی خود با افغانستان را قربانی اهداف سیاسی کرده است. در رابطه با اینکه طالبان میخواهند خودکفا شوند، روزنامه واشنگتن پست نظر یک اقتصاددان افغان عمر جویا را پرسیده است. او در جواب گفته است که اگر طالبان رشد اقتصادی را سریعتر نسازند، زمینه کار را برای مردم فراهم نکنند، بی‌بضاعتی را کاهش ندهند و احتیاجات اولیه مردم افغانستان را تهیه نکنند، خودکفایی معنی ندارد. روزنامه به اقدامات طالبان در بخش استخراج نفت حوزه آمودریا اشاره نموده و نوشته است که آنها می خواهند عواید خود را از طریق تولید نفت بلند ببرند و در برابر آن سعی می کنند ذخایر بزرگ لیتیوم و معادن دیگر افغانستان را استخراج کنند که به اساس معلومات وزارت دفاع آمریکا در حدود 1 تریلیون دلار ارزش دارد. مقامات طالبان گفتند که در سال جاری به ارزش 6.5 میلیارد دلار قرارداد استخراج 7 معدن را امضا خواهند کرد. اما به نوشته واشنگتن پست برای استخراج وسیع معدن وقت زیاد در کار است و به زیر بنا نیاز می باشد. روزنامه گالف تایمز در مورد مرگ و میر اطفال و مادران در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است. در آغاز مطلب در رابطه با یک خانم از خوست یادآوری شده که از راه‌های بسیار دور به یک شفاخانه زایشگاه که توسط دکتران بدون مرز در مرکز این ولایت ساخته شده می رود. و گفته است که اگر طفل خود را در خانه به دنیا می آورد شاید خود و یا طفلش تلف می شد. در این زایشگاه سالانه 20,000 طفل تولد می شود. اما قرار معلوم تعداد اطفال بیشتر از این در خانه ها به دنیا می آیند. رئیس کمیته ناروی تری واتردال می گوید در مناطق روستایی افغانستان در هر 100,000 ولادت 5,000 مادر فوت می کند. با گفته او بسیار زنان قبل از آن که به شفاخانه برسند در راه جان می دهند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
امروز دومین روز فصل زمستان است، فصلی که با نگرانی و دلهره برای کسانی همراست که سرپناه و امکانات مناسب برای گرم نگه داشتن خانه های خود ندارند، از جمله مهاجرانی که تازه از پاکستان اخراج شده و به افغانستان برگشتند. شمار آنها به بیش از 400,000 نفر می رسد و سازمان های جهانی نیز از وضعیت زندگی آنان در فصل زمستان ابراز نگرانی کردند. در این گزارش به وضعیت زندگی قسیم یکی از افغانهای پرداخته ایم که تازه با خانوادهش از پاکستان برگشته است.
تصمیم گرفتیم که دمیشب روز بیا با توکل به خدا در یک پورتا میرم پس ولی یا نم میتر بخیر چه در کجا کنیم.
قسیم 62 ساله یکی از صدها هزار مهاجری است که بیش از 1.5 ماه قبل از پاکستان اخراج شده است. او باشنده قریه خلازایی از مربوطات مرکز ولایت پروان در شمال پایتخت کابل است و سرپرستی خانواده 14 نفره را به عهده دارد. قسیم 5 سال قبل به پاکستان رفته بود. او دلیل رفتنش را به آن کشور در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید.
مجبور شدیم دیگه چرا نلاشتیم. نه کدام رای با ما بود، نه کدام رای درآمد بود، نه کسی گپ ما رو میشنید. یار شو بالای ما چاپا بود. بنا میگوزه بیادر مسعودی مثلا تخمینا پیش از آمدن طالبا چهار ماه پیش او را شهید کردن. بالاخره ما مجبور شدیم. اگر نه خانه ما دمو پاکستان بود می آمدیم، تصمیم داشتیم که خانه جور کنیم. بالاخره وقتی حالات دیدیم پس مجبور شدیم رفتیم دم پاکستان. ما نگفتیم ما حالات کدو نه میشه با ما بهتر است. اگر احتیاج هستیم، اگر محتاج هستیم، اگر چه ذلیل هستیم، ما موجه خوب هستیم. ناچار شدیم از ناچاری. هر کار دنیا که میشه از ناچاری میشه. والله اگر تا کسی مجبور نشه وطن خود را نمی
او میگوید در پاکستان دست فروشی میکرد و روزانه تا 1200 روپیه پاکستانی درآمد داشت. قسیم از وضعیت فعلی خود نگران است و میگوید با سرد شدن هوا با مشکلات زیادی روبرو شده است.
تالی که آمدیم، چوب خریدیم، اونمو تواندیم، زمستانم اونمو رقم است، قسم به خدا است اولادم مکمل، تخمینا 14-15 نفر در خانه که ما زندگی میکنیم، کلشان مکمل مریض است، از دست خونک، دیگه چاره نیست، چاره ما به خدا باشه، دیگه ببینیم کی کمک، ما را کمک میکنه و کی خبر منه، تالی خود کسی که خبر منه نگرفته، نه کسی از ما پرسیده.
قسیم همچنان از نبود زمینه کار در افغانستان شکایت میکند.
حالی که آمدیم اجاره میبینیم اجازه چه سر ما بدم شو خچی چاره کنیم دیگه نه کار است نه غریبی است نه روزگار است داده ای حالت زمستان ببین چه بیزم کل ما میدان افتاده تعلیم صندلی نمانده ببین پردماندیم مردم اینا ببین هر کسی بخاری مانده کسی نلی مانده ماده میخونه خواه میکنیم.
به گفته قسیم دو پسرش که در پاکستان زندگی میکردن و دارای اسناد قانونی نبودن توسط پلیس پاکستان زندانی شده که از هر کدامش 5 و 4 طفل باقی مانده و سرپرستی آنها را به عهده دارد اما توانایی تهیه نفقهشان را ندارند.
فقط منتظر این که فقط کامیرا کرایه را جور کنیم پس بریم. هر چی که شد گمش کن. مردیم در موجه میمونیم اگر زنده بودیم در موجه زنده بودیم. ما یک تیکنان خوبی افلاد ما میرسه. یه چه خواهد مو هم خلاص استیم. هر رایی که میسنیم قسم خدا از چهار پایدان میکن. از روز به روز بتر شده میریم خوبیم.
این در حال است که اخیراً روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته است. حکومت پاکستان از اوایل ماه نوامبر روند اخراج افغانهای فاقد اسناد را آغاز کرده و گفته است که بیش از 1.7 میلیون تن اخراج خواهند شد. مقامهای طالبان میگویند که تاکنون بیش از 400 هزار تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. در مورد اینکه چرا مهاجران افغان حالا به طور سیلاسا از پاکستان اخراج میشوند، نکته‌های گوناگونی مطرح میشود. پاکستان اتهام وارد کرده که برخی از افغانها در حملات اخیر پاکستان دست داشتند و اینکه طالبان افغان در مبارزه علیه طالبان پاکستان همکاری نکرده اند. اما حکومت طالبان این اتهامات را تکذیب کرده و گفته است که مسئولیت برقراری امنیت در پاکستان به عهده طالبان افغان نیست. اما بار این ملامتی را مردم عادی در افغانستان در حال به دوش میکشند که زمستان سخت از راه میرسد. به گفته ریاست مهاجرین حکومت طالبان در ولایت پروان، از اواخر ماه اکتبر 2023 تا اکنون بیش از 1000 خانواده از پاکستان و ایران به این ولایت بازگردانده شدند. مولوی محمد اکبر عظیمی معاون ریاست مهاجرین حکومت طالبان در ولایت پروان است. او میگوید مشکلات مهاجرین اخراج شده را با مؤسسات شریک ساخته و آنها وعده دادند که به مشکلات مهاجرین رسیدگی می شود.
با مقامات ولایت، وزارت و مؤسسات خیریه شریک ساختیم. مثلا با IOM، WFP و با UNHCR با عمدترین مؤسسات ما تعداد مهاجرین و مشکلات خود را شریک ساختیم و مهاجرین باید کمک صورت بگیرد. در 20 روز گذشته یک مؤسسه به اسم IOM در اینجا آمده بود و برای مهاجرینی که در سال 2023 آمدند به تعداد 350 خانواده را سروی نمودند، اما تا هنوز معلوم نیست که چه وقت برایشان مواد خوراکی توزیع می کنند.
WFP یا سازمان غذایی جهان در ماه نوامبر گفته بود که برای کمک به مردم آسیب پذیر زمستان در افغانستان به 400 میلیون دلار نیاز است. سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز میگوید که اکثریت مردم در افغانستان امکانات لازم برای سپری کردن زمستان را ندارند. امی پوپ رئیس این سازمان در ویدیویی در شبکه X به روز پنجشنبه گفت که به حمایت از نیازمندان در افغانستان متعهدند، اما افزود که با کمبود بودجه روبرو اند. شماری از مهاجران برگشته به شمول قسیم میگویند که با آنها وعده کمک داده شده اما هنوز کمکی دریافت نکرده اند.
دو سه دفعه مراجعه کردم در اینجای چیز رفتم ریاست مهاجرین میگو شما از شما کدوم کسایی که پیش اینجای چی شده سرویر شده حق اولیت عمردم داره اگر از این بعد مثلا کدام چیز حساب شد باز با شما اطلاع میدم ما دو ماه بعد اطلاع شد چی کنم که سر ما تیر شد خونک سر ما تیر شد
تشکر که با رادیو